سلام میکنم خدمت بینندگان گرامی برنامه در پیشگاه فرهنگ. من اسماعیل نوری‌الله هستم و در معیت خانم شکوه میرزادگی برنامه این هفتمون رو تقدیم شما میکنیم. با عذرخواهی از کنم که یک هفته غیبتی که داشتیم که ناخودآگاه دست ما هم نبود، اداره پست تعطیل بود اما نتونستیم برنامه رو برسونیم. در قسمت اول برنامه امروز خانم میرزادگی مطالبی رو بیان میکنم و در قسمت دوم هم من در خدمتتون هستم. چی میشینیم پای صحبت خانم میرزادگی.
سلام بر شما. برنامه امروز در ارتباط میراث فرهنگی، میراث طبیعی و مسائل این گونه است که این روزها بسیار حاد و بسیار با اهمیت برای مردمان با فرهنگ متمدن علاقمند به محیط زیست و میراث فرهنگی و بسیار بده از دیدگاه حکومتی که برای هیچ چیز ارزشی قائل نیست. من ابتدا بگم گاهی این سخن شنیده میشه که حکومتی که به مردمان رحم نمی کنه انسانها رو دسته دسته میکشه، زندان میندازه، در فقر و فلاکت هستن، چگونه میشه انتظار داشت ازش که در ارتباط با میراث فرهنگی یا محیط زیست، که البته محیط زیست چیزیه که کشتارش بیشتر از یک جنگ تموم میشه ولی اونها نمیفهمن این رو، چطوری همچین انتظاری رو از همچین از حکومتی میشه داشت. مسئله بر سر اینه که ما ناچاریم، ما به عنوان انسانهایی که در قرن 21 زندگی میکنیم و نه فقط انسانهایی که ایرانی هستن، ما ناچاریم به عنوان انسان، یعنی انسانی که مسئوله، انسانی که نشسته سرش به آسمون کنه و بگه که هر چی بر سر من میاد سرنوشت منه، انسان زنده، انسان هوشیار، انسان با اراده، ما موظفیم که هر لحظه چشمامون رو به اطرافمون باز کنیم، نسبت به هر اتفاقی که میفته حساس باشیم و اون رو مرتب تکرار بکنیم. مهم این نیستش که حکومت گوش میده یا نمیده، مهم اینه که ما باید اونقدر تکرار بکنیم که موفق بشیم، همطور که کشورهای دیگه موفق شدن. اکنون همه کشورهای دنیا مردمانش به فکر ما هستن، فکر حکومتها رو نکنین، حکومتها رو به زانو در میارن این مردم، ما خودمون باید تلاش کنیم و هر کسی هم یه گوشه ای رو میگیره، جماعتی بخش سیاسی رو به عهده میگیرن، جماعتی بخش فرهنگی رو، جماعتی محیط زیست رو، هر کسی که هر چی در توانشه باید انجام بده و هرگز فکر نکنه این مورد چندان اهمیتی نداره. به هر حال ما در بهمنیم، اول بهمنگان مبارک باشه. همینطور که میدونید هر ماهی ایرانیان قدیم علاقه داشتن که مراسمی داشته باشن، چون خیلی مردمی بودن که خوششون می آمد، هم در فرهنگ ما شادی بود هم در فرهنگ مذهبی شادی بود. این بود که مردم دنبال بهانه می گشتن، من الان می بینم تو امریکا اینجوریه، دنبال بهانه می گردن جشن بگیرن و ما هر 12 ماه یه جشن داشتیم، یه دونه جشن قطعی داشتیم و جشنهای کوچولو کوچولو و مراسم مختلفی. در بهمنگان وقتی بوده که، یعنی مراسمی بوده که در پاسداشت حیوانات مفید بوده، یعنی اصلا شما تصورشو بکنید، حکومت ما در این لحظه نمیفهمه محیط زیست یعنی چی، نمیفهمه حیوانات یعنی چی، ولی ما در قرنها پیش مردم ایران این رو می دونستن و می فهمیدن. مردمان منتها خب در حد امکانات و فهم اون روزشون کلن ایرانی ها عاشق طبیعت بودن و به خاطر اینکه همه مذاهبی هم که داشتن تأکیدش بر این بود که باید حرمت اون چی رو که در طبیعت هست بدونین. ما در سرزمین ایران مرتب چه از طرف حاکمین، پادشاهان و چه از طرف رهبران مذهبی تأکید می شد به مردم که مراقب باشید آب رو گل نکنید، مراقب باشید که زمین رو آلوده نکنید، مراقب باشید که هوا رو خراب نکنید، مراقب درخت ها باشید، مواظب باشین پاتون رو گلی نذارید. یعنی تمام چیزهایی که الان در قرن 21 جهان متمدن بهش رسیده، سرزمین ما این رو میدونست. برای همینه که وقتی ما در کمیته بین‌المللی نجات پاسارگاد و بنیاد میراث پاسارگاد تأکیدمون بر اینه که ما فرهنگ خردمدار داریم که میخواییم بخش‌های درست اون رو بروزش کنیم. ما باستانگرا نیستیم، ما میخواییم اون چی رو که در فرهنگمون از ابتدا تا اکنون بوده بروز کنیم، اون چیزهایی که مورد توجه انسان متمدن امروز. در بهمنگان مردمان جشن یا سنت پاسداشت حیوانات مفید داشتن و حتی در این ماه در برخی از مذاهب معتقد بودن که حتی حیوانات را هم که می‌خوردن نباید از گوشتشون استفاده کنن و البته تقسیم بندی کرده بودن حیوانات موذی هستن، ولی میگفتن حیوانات مفید اونایی هستن که کار میکنن برای انسان، اسب، الاغ، سگ، چیزایی که در واقع میتونن کمک کنن به انسان. در این ماه در واقع علاقه‌مندان به محیط زیست در ایران در این سالهای گذشته تونستند که کمک کنند به این که در واقع چیز بشه، یک روزی رو بتونن به عنوان روز حمایت از حیوانات ثبت کنن و ثبت شد. یعنی در واقع 26 بعضی ها میگن بهمنگان با تاریخ امروز 26 میشه، بعضی ها میگن تو دوم بهمن میشه. به هر حال عنوان بهمنگان مساوی شده با روز حمایت از حیوانات، یعنی یک کاری که همه کشورهای پیشرفته دارن، روز حمایت از حیوانات دارن. ما این روز رو روز بهمنگان گذاشتیم که تو فرهنگ خودمونم هست.
باید در واقع به حیوانات تبریک بگیم.
چرا نه، جاندارن، چه فرقی میکنه؟ همه جاندارها از گیاه گرفته تا حیوان و انسان حرمت دارن. ایرانی ها معتقد بودن همه اون چیزی رو که خداوند آفریده قابل حرمت و احترام و اونها برخلاف فرهنگ های دیگه که در جاهای دیگه بود، بخشی از فرهنگ چینی یا یونانی که بعضی از حیوانات و یا بعضی از گیاهان رو کار شیطان میبینن و نمیدونم جادوگری و از این حرفا، نه، اینا فکر میکردن اینا چیزهایی که آفریده شده و باید ارزششون دونست، همطور که انسان امروز فکر میکنه اینها جزئی از طبیعت هستن و برای بقای ما مفیدن و گذشته از اون حضور خودشون زیباست و باید حفظ بشه. به هر حال اون چی که هست دردناک در چنین روزی، یعنی درست همزمان با روز حمایت از حیوانات در سرزمین ما، یک عده آدم نادان از حکومتی ها با اسلحه میرن و شیرهای باغ وحش رو درو میکنن، با قول خودشون همه رو میکشن. و این عکس رو اگر من هر بار این عکس رو میبینم تکون میخورم که این نگاهی که در چشمان این حیوانهای بیچاره هست چگونه به اینها نگاه میکنن و چرا؟ دلیلشون هم این بوده که این حیواناتی بیماری دارن و به خاطر این بیماری چون مداوا نمیشن باید کشته بشه. البته کارشناسان معتقدن که کارشناسان محیط زیست که اینها این کارو عجولانه کردن قبل از اینکه چون معمولا آزمایش خون میگیرن ازشون، اومدن آزمایش خون رو گرفتن بردن و قبل از اینکه آزمایش خون رو بیارن اینا شروع کردن اینا رو کشتن و اصلا تمام کارهاشون آقای نوریالا میگن اینا بیماری مصری دارن و درست نمیشن. درست حرفی که در مورد انسان ها میزنن و میگن اینا مثلا مفسد فلعرزن، درست شدنی نیستن، پس اعدامشون کنیم. یعنی اصلا واقعا اینها ننگ بشریت قرن 21 هستن. و این مسئله اصلا درست مثل این که لجبازی بکنن با همه چیز این حیوانات رو کشتن. در این حال یک در انجمن حمایت از حیوانات یک اعلامیه ای داده که واقعا دل آدم هر انسان متمدنی دلش به درد میاد در ارتباط با این روز و در ارتباط با اون چی که در ارتباط با میراث فرهنگی طبیعی و جانداران در ایران میگذره. من این تکر رو با اجازتون میخونم. 26 دی ماه روز ملی حمایت از حیوانات روزی است که به بهانه جشن بهمنگان باید از حیوانات گفت، از پرندگان شاد، از ماهی های سرزنده رودها و از حیوانات آزاد و مقتدر جنگل ها. روزی است که باید لباس سفید پوشید و با گلهای سفید به استقبال مهربانی رفت، چون در بهمنگان لباس سفید و گل یاس سمبولش، به استقبال مهربانی رفت تا شادی و سرزندگی مخلوقات خدا را به انسان هدیه نمود. اما چه سود که در این روزهای سخت و سیاه محیط زیست نه پرنده در این روزهای سخت و سیاه محیط زیست نه پرنده شادی در آسمان تیره و دود آلود می‌بینیم، نه ماهی زنده‌ای در آب‌های آلوده و نه جاندار مقتدری در جنگل‌های ویران. چگونه می‌توان روز حمایت از حیوانات را جشن گرفت وقتی جنگل‌های بلوط مریوان و جنگل‌های سرسبز گلستان را می‌سوزانند و میراث فرهنگی کشور همچون باغ اکولوژی نوشهر که ذخیره تنوع زیستی کشور بود به سادگی تخریب می شود و پارک ملی کویر به بهانه استخراج نفت به چینی ها واگذار می گردد؟ چگونه می توان چنین روزهایی را گرامی داشت وقتی نسل حیواناتی چون یوز، پلنگ و سیاه گوش در کشاکش قدرت و ثروت رو به انقراض می روند؟ حیوانات بیگناه را به بهانه ولگرد بودن نابود می کنند و تنها سرپناه مخلوقات خدا را به بهانه راهسازی نابود می کنند. چگونه برای چنین روزی به خود ببالیم وقتی دریاچه پریشان خشک می شود، تالاب انزلی نابود می گردد، حیوانات و گیاهانش به حکم نوشته معدوم می گردند، شکارچیان خارجی و داخلی مجوز فعل حرام میگیرند و داشته های نادر ما را به تاراج میبرند و به انفعال و به انفال و بیت المال ما با مجوز و بی مجوز تجاوز میکنند. چگونه از دل نگران حامیان حیوانات نگوییم وقتی مخربین محیط زیست از پارک ملی میانکاله در شمال تا جزایر مرجانی در جنوب با مجوزهای رسمی در دست کاری می کنند که مغول به این کشور نکرد؟ چگونه نگوییم که حتی به ما اجازه نمی دهند که احکام دینی و اصول قانون اساسی را برایشان یادآوری کنیم؟ چگونه بگوییم که ابزار به دست زنگی مست داده اند و ما را جز نظاره و بغض در گلو کشتن چاره ای نیست؟ دل دردناک تمامی حامیان حیوانات و محیط زیست از این همه ظلم به درد آمده، اما هیچگاه امیدشان تاریک نخواهد شد و روزی خواهد رسید که دست متجاوزان کوتاه شود و حیات و روشنی به محیط زیست کشورمان بازگردد. بله، این از گوشه کوچکی از محیط زیستمون و از میراث فرهنگی هم که تا بخوان، یعنی هر لحظه چیزی وجود داره، اما برای اینکه دو مورد هست که من این دو مورد رو میگم به خاطر اینکه مردم باهاش تقریبا آشنا هستن، یکی آلیقاپوه که من فکر میکنم کمتر کسی، کمتر ایرانیه که حتی اگر ندیده باشه آلیقاپو رو راجبش نشنیده باشه، و مردمان اهل میراث‌های تاریخی در دنیا به خوبی آلیقاپو رو میشناسن. یکی از بناهایی است که در زمان شاه عباس صفوی ساخته شده و هنرمندان اون دوران روی تکه تکه اون کار کردن. بسیار زیبا بوده، زیباست و استثنائیه، یکی از بناهای استثنائی دنیاست، ثبت در ثبت ملیه و در واقع جزء آثاری که باید حفاظت بشه ازش. این بنا الان موریانه ها دارند وجودش رو میجوند و اونجور که کارشناسان میگن به زودی نابود ممکنه بشه. جالبه این چون این بیشتر چیزهایی که در این به کار رفته در این بنا این چوبیه، سالها پیش، یعنی سال قبل از انقلاب، ببینین قرنها مونده. هر چیزی من تعجب، اگر هر بهانه‌ای بیارن بگن باد، بارون، طبیعت، نمیدونم هر چی که بگن در مورد آثار تاریخی فقط بهانه است، به خاطر اینکه اینا در بدترین شرایط موندن، اینا حتی از دوران بد عقب مونده قاجار گذشتن، به سلامت رسیدن به ما و از دورانهایی که بدترین وضعیت از نظر فقر و عقب ماندگی کشور ما داشته گذشتن و آمدن الان رسیدن، همینطور یکی یکی از بین میرن. و این چرا اینجور باید بشه؟ اینها رو آقای نوریالا گویا یک چیزایی بهشون تزریق میکنن که به بدنشون که این موریانه ها رو از بین میبرن، یا اینکه داخلشون مثل این که در زمان شاه ستونهای فلزی میذارن و این وسط اینا در واقع به خاطر اینکه موریانه توشو نخوره روشو حفظ میکنن، توشو ستون فلزی میذارن. اما اینها نه تنها این کارو نکردن، ما حدود یک سال پیش خبرنگاران کمیته نجات پاسارگاد از ایران خبر دادن به ما و ما این رو اگر شما برید روی سایت ما هستش با عکس هاش میبینید که ما اعلام کرده بودیم چندین سال داربست زدن به این
روی سقف ایوانه،
همه جا دوربرش و دور این آلیقاپو رو داربست زده بودن، یک ساختمون چوبی رو که حتی وقتی آرامگاه کوروش رو داربست داده بودن تمام کارشناسان اخطار کردن که این داربستا آزار میرسونه برای مدت طولانی، اینا رو یه مدت کوتاه میزنن سریع کارشون رو میکنن میره، که سنگی هم بود، اینا همه چوب بوده، این داربستا رو به اون زدن و این داربستا در واقع این رو به مرور داغون کرده. ما اعلام کردیم سال گذشته که به داد آلیقاپو برسیم، ببینید اینا اینجا فقط داربست زده بودن اما کسی کار نمیکرد روش. الان هم کارشناسان میگن که کسانی که گاهی وقتا میان کار میکنن هیچ کدومشون متخصص نیستن، آدم های همطوری مثلا نجار رو صدا میکنن بیا یه آرام بر. برای اینکه تشخیص نمیده، نه رئیس میراث فرهنگی تشخیص میده، نه اجازه میده که بسیاری از کارمندان با ارزشش نظارتی بکنن، و بی خودی نیست که کارمندان رو داره به این ور اون ور میفرسته و از شهرهای بزرگ دور میکنه که صداشون در نیاد از دیدن این فجایع. و در این حال کسانی که میان، شما هر کجایی میرین، اینجا توی آمریکا آدم میره ساختمون در واقع 100 ساله رو که رفته جزء میراث فرهنگی اینا، اجازه نمیدن شما عکس بگیرید، نه اجازه میدن که لمس بکنین چیزی رو. و تو تمام سالونا دوربین مأمور وایسادن که یه وقتی آدم ناآگاهی، چون همه مردم هم مواظبن خودشون، ناآگاهی نره این کارو بکنه. تمام اونجور که گزارش میرسه از این آلیقاپو، تصویرهای رنگیشو از بین بردن و داره از بین میره. اونهایی هم که اصلا جای دست من، حتی بعد از انقلاب که اصلا روی بعضی از این عکسای اوریانو مثل این که آجر کشیده بودن تا اونجایی که من میدونم، حالا اگر اونها از بین نرفته باشه. به هر حال آلیقاپوی شما ایرانیان در خطره. کاری بکنید، بنویسید، بگید. با تلفناتون، این همه با تلفن‌های دستی حرف میزنین، به هم خبر بدین، اطلاع بدین آلیقاپو داره از بین میره، فشار بیارین به دولت. ناچاره، اینا اموال شما هست، این دیگه محاربه با خدا نیست که برای شما خطری داشته باشه. مورد دیگه، آقای نوریالا الان دارن 160 هکتار از محوطه بافت تاریخی گرگان رو با بولدزر خراب میکنن و میخوان نوسازی کنن. بهانه شون هم اینه که اینا بافت بیهوده است، به درد نمیخوره و ما باید خرابش کنیم. و انقدر شعور در سازمان میراث فرهنگی از اون بالاش گرفته تا مسئولینش، من این حرفایی رو که میزنم به کارشناسان و کارمندان دلسوزش که میفهمن کاری ندارم، برای اینکه اونها رو در واقع از کار، یعنی در واقع فلج کردن از تصمیم گیری. رؤسای سازمان میراث فرهنگی شعور اینو ندارن که وقتی میگن یک بافتی کار ازش نمیاد، به درد نمیخوره و باید نابودش کرد، این ربطی نداره به آثار تاریخی. آثار تاریخی هیچ کدومش به کار این که برن توش آپارتمان بسازن نمیخوره. آثار تاریخی از قرنها گذشته شما باید نگهداریش کنین. تازه این آثاری هست که از دوران افشاریه و زندیه و قاجاریه و قبل از اون سلجوقیان هستش، و یک محوطه 160 کیلومتری که الان من فکر نمی کنم وقت داشته باشم که لیست کنم که چه جاها هست، ولی مردم گرگان همونطور که تا الان ایستادید، کارشناسان دلسوز ایستادن رو این مسئله، دارن تلاش میکنن که بولدزر نندازن. این آثار رو باید درست بکنن با میلیاردها دلار نه ریالی که در اختیار سازمان میراث فرهنگیه، در اختیار آقای بقاییه، در اختیار نخست وزیر و در اختیار رئیس جمهور و آقای مشاورش آقای رحیم مشایه، اینها موظفند که این بخشی از شهر شماست، اینها رو باید حفظ بکنید، نگرشون دارید. اینها نمیتونن، اینا میخوان اینا رو خراب بکنن، آپارتمان سازی کنن. تلاش کنید این تکه ها رو، این تکه های قدیمی رو، این تکه های گاهی چند قرنه رو حفظش بکنید و نگذارید که اونها، این اتفاق اگر در یک گوشه آمریکا میافتاد، اگر در یک گوشه اروپا میافتاد، مطمئن باشید گرگان، یعنی اگر گرگانی در اینجا بود و این اتفاق میافتاد، گرگان مردم تا صبح نمیخوابیدن. برای اینکه اموالشون رو دارن بولدزر میندازن. اینها قیمت‌های سرسام‌آوری دارن، به ظاهرشون نگاه نکنید، اینها باید درست بشن. ما عکس‌های زیادی به زودی از اینها در اختیارتون یعنی به شما نشون خواهیم داد. الان ما از همه اینا عکس گرفتیم و داریم تو آرشیومون، برای اینکه اگر اینها خراب بکنن این رو، فردایی همه کسانی که این محبته ها رو خراب میکنن و در این سهم دارن، مطمئن باشید که در مقابل مردم مسئول خواهند بود. امیدوارم که ما روزی داشته باشیم که دیگه برای این چیزها ناچار نباشیم برنامه مخصوص بذاریم. اینها چیزهاییست که باید دولت‌های دلسوز اقدام بکنن و متاسفیم که ما از داشتن چنین دولتی در سرزمینمون محروم هستیم. در این قسمت از برنامه طبق معمول، یعنی در قسمت دوم، آقای دکتر نوریالا برنامه‌های صحبت‌های خاص خودشون رو دارن که میشینیم پای صحبتشون.
سلام مجدد خدمت بینندگان گرامی برنامه‌مون. خانم میرزادگی، من از طریق فیسبوک یک دوستی پیدا کردم در مشهد که برنامه‌های ما رو به دقت تعقیب میکنه و چند روز پیش ایمیلی به من زده بود و گفته بود که این قضیه این کیلومتر شماری که نشون دادی و عرض کنم که این که برعکس کیلومتر شمار ماشین از راست به چپ است و غیره، این خیلی برای من روشنگر مسائلی بود. اگر میتونی یه کمی هم راجع به انواع حکومت صحبت بکن و اینکه ما چجوری میتونیم حکومت‌ها رو از هم تفکیک بکنیم و علت اینکه اینها با هم متفاوت هستن در چیه؟ در نتیجه بنا به خواست این دوست که اسم کوچیکش حسینه، من امروز میخوام که راجع به این قضیه صحبت بکنم و سعی میکنم که به مطلب بسیار پیچیده‌ای رو تا حد امکان سادش بکنم و از طریق این سادگی بتونم به این تفکیک های کلی برسم در مورد اینها. اساسا حکومت کردن یعنی این که یک عده حاکمن، یه عده هم تحت حکومت اونا هستند، یه عده حالا فرمان میدند یا کارهای اجرایی میکنند یا کارهای خدماتی میکنند برای یه دسته دیگه از مردمان. از این دید که نگاه بکنیم، حکومت ها رو میتونیم ما به سه دسته تقسیم بکنیم. یکی حکومت های عمومی هستند، یعنی همه مردم در حکومت خودشون شریک هستند. یکی حکومت های گروهی هستند، یعنی گروهی از مردمان در یک موقعیتی قرار میگیرند که میتونند بر مردمان دیگر حکومت بکنند. و یکی هم حکومت فردیه، یعنی یک نفر از بین همه جمعیت های یک کشور موفق میشه که خودش رو برسونه و بگذاره در جایی که تنها اراده و عزم او و سخن او باشد که تکلیف مردمان رو روشن بکنه. یعنی اینکه با در حکومت فردی خب روشنه که گروه ها از بین نمیرن، مردم و عمومشون هم از بین نمیرن، ولی همه اینها در یک سلسله روابط عمودی قرار میگیرن که فقط در اون رأسش یک نفر نشسته و اوست که اراده میکنه. در زبان علوم اجتماعی و سیاسی این سه تا نوع حکومت کلی، سه تا اسم دارن: حکومت عموم مردم بر مردم یا حکومت مردم بر مردم رو در اصطلاح میگوین دموکراسی. دمو یعنی مردم، کراسی هم یعنی حکومت کردن، دموکراسی یعنی حکومت مردم. حکومت گروهی رو معمولا بهش میگن اولیگارشی. اما آرکی هم مثل کراسی به معنی سروری و حکومت و زمامداری است و اولیگ یعنی که اون گروه معینی که معمولا هم بهشون میگن اشراف. یعنی به خصوص در جوامع قدیمی یک بخشی از جمعیت خانواده هایی بودن که این خانواده ها خودشون رو بالاتر و بهتر و حتی از لحاظ خونی و
نجیب زاده
بودن. یعنی بقیه مردم نانجیب بودن. اولیگارشی. و نوع سومش هم که حکومت فردی باشه در زبان علوم سیاسی بهش میگن مونوکراسی. مونو یعنی تک و کراسی هم که باز یعنی حکومت، یعنی حکومت تک نفره. این سه نوع حکومت از جنبه‌های مختلفی قابل تشخیص از هم و تفکیک از هم هستند که باز من در اینجا سه تا جنبه عام‌تر و کلی‌تر و ساده‌ترش رو بیان می‌کنم. یکی مربوط می‌شود به عامل زمان، یعنی که یک عموم یا عرض کنم که گروه یا فردی که حاکمیت رو در دست داره مدت حکومت کردنش چقدر. این خودش یکی از مهمترین عرض کنم که وجوه تفکیک این انواع حکومت از هم هست. در حکومت مردم بر مردم یا حکومت دموکراسی معمولا میگویند که حکومت ادواری و معینه، یعنی که یک دوره ای رو مردم طبق قرارداد اجتماعی که این روزها اسمش هست قانون اساسی یک کشور معین میکنن و میگن که کسی که رهبری جامعه رو به عهده میگیره و تمام این دیوان حکومتی رو اداره میکنه این در یک دوره معینی هست. مثلا در امریکا 4 سال دوره ریاست جمهوری با 4 سال قابل تمدید، یعنی مردم اگه خوششون آمد در سر 4 سال باز هم این رئیس جمهور رو ابقا میکنند که اغلب اینطور اتفاق افتاده. بعضی وقتا هم قبولش نمی کنند، میگن آقا همین 4 سال از سر ما زیاد بود، بفرما برو، مثل آقای جیمی کارتر مثلا. اما دوره معینه، حالا تو فرانسه مثلا دوره ریاست جمهوری 8 ساله فرق میکنه. هر کدوم از این کشورها دوران ریاستشون یا دوران حکومت مردم بر مردم مشخصه. مجالس قانونگذاریشون هم همینطوره. مادام العمر کسی نیست که اونجا نشسته باشه و نماینده مردم باشه. در مثلا انگلستان که یک جامعه سنتی هست و هنوز مسئله نجیب زادگی و دوک و دوشس و نمیدونم لرد و این حرفا مطرحه، 2 تا مجلس دارن. یک مجلس، مجلس اعیان است که این اشراف درش هستند و مادام العمر هم هستند تا موقعی که یک کسی بمیره پسرش مثلا بیاد جانشین او بشه، اخیرا دخترش هم میتواند. و یه مجلس عوام هم دارن که همون از عموم و عام میاد، یعنی مردم. اون دورش مشخصه و انتخابات میکنن و نمیگذارن که کسی. این رو در واقع در اصطلاح علوم سیاسی بهش میگن گردش نخبگان، یعنی مدیران جامعه مرتب عوض میشن، خون تازه به دستگاه حکومتی میاد و همیشه از این که قدرت متمرکز شه در دست یک گروه یا یک فرد وجود این دوره جلوگیری میکنه ازش. اما در دوران اولیگارشی یا در حکومت‌های گروهی یا حکومت‌های اشراف، این دوره حکومت اختیاریه، یعنی اینکه قراردادی وجود نداره، خود اون اشراف هستن که تصمیم میگیرن که مثلا فلانی دیگه شروعشو بالا آورده، مثلا بیاریمش پایین و دیگری رو بذاریم سرش. که نمونه هاش هم در اروپا بوده، هم در آسیا بوده و هم در ایران خودمون بوده. یعنی که مثلا ما میدانیم که در دوران عرض کنم که هخامنشی ما 7 خاندان اصلی داشتیم که حکومت در داخل این 7 خاندان میگشت، که همشون هم البته وابسته به فامیل هخامنشی بودن. ولی مثلا داریوش کبیر از لحاظ ارتباط فامیلی با کوروش کبیر، ارتباطشون فقط به خاطر این بود که در داخل یک خانواده بودن. داریوش پسر کوروش نبود که به پادشاهی رسیده باشه. یا به خصوص در دوران اشکانی ما این وضعیت رو داشتیم که می توانستند اشک‌ها رو یا پادشاهان اشکانی رو نوجبا و اون خاندان‌های بزرگ
انتخاب کنند.
در حکومت فردی اما مسئله دوره اصلا مطرح نمیشه و قضیه مادام العمریه و کسی که به پادشاهی میرسه، سلطنت میرسه یا هر شکل دیگه ای که میرسه و به تنهایی میشود رئیس مملکت و تصمیم گیر و صاحب حکومت، این دیگه تا زنده است اون بالا نشسته، هیچ سوخت و ساز و راهی تعبیه نشده است که این رو بردارن و فقط 2 راه باقی میمونه. یکی این که خودش استعفا بده بره، مثلا جورج پنجم در انگلستان که عاشق اون خانم امریکایی شد و بعدم به خاطر اینکه اون خانم مطلقه بود و ملکه انگلیس نباید طلاق گرفته باشه، پادشاه گفت آقا ما خیر این پادشاهی گذاشتیم، من استعفا میدم. یا اینکه پادشاه بمیره که خب این دیگه معمول ترینشه دیگه، به هر حال هیچ کسی عمر نوح نداره، پادشاه میمیره و ولیعهدش میاد جانشینش میشه. اما همین مردن هم خودش یک راهی هست برای اینکه بتونن دوره حکومت یک فرد رو به خاتمه بدن و اونم اینه که یه جوری دفع شر بکنن ازش. در تاریخ ما به خصوص پادشاهانی که به دست درباریان و عرض کنم که اطرافیان خودشون کشته شدن به خاطر اینکه دیگه خود این اطرافیان به جان آمده بودن از دست اینها، این آیتن
کشورهای دیگه هم هستن
شاید دستن
بوده، یعنی
من بخواد خود خودمونیش کنم مگر نه در این شکل حکومت فردی
همیشه
بعد اون قسمت مرگش خیلی کم اتفاق بوده که طبیعی باشه، یه جوری طرف رو باید یا پنجره رو با بذارن این سرما بخوره بمیره، یا این که دم تو کفشش گرد سم بدیدن یه کارش بکنه. حتی مثلا شاه اسماعیل دوم صفوی رو خواهرش ترکان خاتون بود که بود که اون ترتیب شد داد و در مشروب شر سم ریختند و غیره. برها به این ترتیب از لحاظ دوره‌ای که نگاه بکنیم، حکومت مردم بر مردم دارای دوران معینه و یه حدی هم داره که ازش نمیشود تجاوز کرد. در حکومت‌های گروهی مسئله اختیاری و در دست اون گروه خاصه و در حکومت‌های فردی مادام العمر. که خب ما چون در ایران کنونی باید از همه چی بهترینش رو داشته باشیم، به همین دلیل ما هم یک ولی فقیه مادام العمر داریم، یک رئیس جمهور ادواری 4 سال به 4 سال داریم که حالا گویا این دفعه موندن توش که چیکار بکنن اگر 2 سال 3 سال دیگه انتخابات رو بگذارند چجوری میتونن که آقای احمدی نژاد رو نگه دارن و غیره، که حالا اون یه بحث دیگه ایست کاش ندید. از جنبه دیگه این سن و حکومت رو میشه بررسی کرد و اون ساختار قوا در داخل حکومت است. در حکومت مردم بر مردم، حکومت دموکراتیک، حکومت ادواری، ما معمولاً 3 قوا رو داریم که اینها رو از هم منفک میکنن و به هر کدومشون استقلال میدهند که نتوانند در امور دیگری دخالت بکنند. که ما داریم قوه عرض کنیم که قضائیه رو، قوه مقننه رو که قانون رو عرض میکنه و قوه مجریه رو که اون قوانین رو اجرا میکنه و این ستا نسبت به هم در یک حکومت دموکراتیک منفک هستند. حالا وقتی که حرکت میکنیم میایم به طرف حاکمیت گروهی، ما میبینیم همین حرکت ما به جانب حاکمیت گروهی موجب میشود که این قوای سگانه منفک مستقل از هم به یه صورتی در هم ادغام میشوند، ولی در این حال قدرت حکومتی بین عرض کنم که حاکم و گروه تقسیم شده است. یعنی حاکم مطلق العنان نیست و گروه هم تأثیر میگذاره. همونطور که گفتیم میتونه مهستان مثلا عهد اشکانی شاه رو عزل بکنه و دیگری رو بذاره. اما وقتی که میرسیم به حکومت فردی، تمام قوا متمرکز میشن و در هم ادغام میشن و همه در اختیار عرض کنم که حاکم منفرد قرار میگیرن. حتی اگر که در ظاهر ما سه تا قوا رو داشته باشیم و اینا اسم داشته باشن، اشخاصی بالا سر اینها باشن، ولی در عمل اینها همه نوکران و عرض کنم که عروسک های شعبده بازی دست حاکم هستند. جنبه سومی که این حکومت ها رو از هم تفکیک میکنه مسئله اینه که این حکومت ها ادعا میکنند که حقانیت حکومت کردن بر مردم رو از کجا آوردن. در حکومت دموکراتیک یا حکومت مردم بر مردم، منشأ و سرچشمه حقانیت قدرت صندوق رأی. یک صندوق میذارن اونجا، مردم میرن رأی خودشون رو میذارن توی اون، تاشم میخونن این آرا رو و میگن فلانی رو مردم انتخاب کردن که حاکمشون بشه برای دوران معین. اما وقتی که میایم به طرف حکومت گروهی، خود به خود اسمش داره میگه که حکومت گروهیه، بنابراین تعیین کنندگان حاکم گروه هستند. حاکم از گروه هست که حقانیت خودش رو، حقانیت حکومت کردن رو اخذ میکنه. حقانیتی که من میگم معمولا در زبان سیاسی ایرانی به مشروعیت تعبیر میشه و میگوین که لجیتیمیسی رو ترجمه میکنن به مشروعیت، در حالی که مشروعیت یعنی که شرعی و اصلا ربطی یه حکومت مثلا دموکراتیک که نمیتونه مشروعیت داشته باشه. حقانیت دارد، حقانیتش هم از صندوق رأی میگیرد. حکومت گروهی هم حقانیتش رو از گروه میگیره. اما در مورد حکومت فردی گیر میکنن که آقا این از کجا این حقانیت رو، چرا این باید بیاد رئیس همه ما بشه و به تنهایی حکومت بکنه. در این مورد در طول تاریخ ما با سه نوع عرض کنم که تئوری یا نظریه سیاسی برمیخوریم. یکیش نظریه توارثه، یعنی یواش یواش میگن این کسی که آمده مثلا شده رئیس حکومت ما، این بعد از خودش پسرش رو میاره و جانشین خودش میکنه. بعدم برای این توارث البته هم دلایل عقلی میارن هم دلایل نقلی و سنتی میارن. یعنی از یک سو میگوین که خب این پسره وقت داشته که این مدتی که پدرش رئیس بوده این تربیت بشه برای اداره کردن مملکت و حالا که باباه رفته خب این پسره رو ما میذاریم اونجا. بعد قلوب هم که میکنند و میرن تو سنت میگن اصلا رویال بلاد به قول انگلیسا، این خون این پادشاهان یا ملکه انگلستان یک خون معینی است که درش اصلا مدیریت مندرجه و در نتیجه خب خود به خود از ملکه میرسد به پرنس چارلز مثلا. بنابراین این یکی از تئوری های انتقال حکومت از شخص فرد، از حکومت فردی بدیگه. دوم این تئوری زوره. میگه آقا من زورم رسیده حاکم بشم، پس من برحق. در فقه عرض کنم اسلامی و به خصوص فقه شیعه، اگر که به خصوص شیعه اثناعشری که امام غایب داره، اصلا به رسمیت شناخته شده این امر که هر کی به زور شمشیر آمد شد رئیس، اونو ما قبولش میکنیم به عنوان رئیس مشروع. برای اینکه امام که قرار بوده که رئیس مشروع ما باشه که غایبه، پس هر کی که آمد سوار شد وقتی که زور داره خب اون رئیس. در طول تاریخ همیشه این زور است که نگه میداره قضیه رو. حتی اون توارث هم تکش بر زوره، یعنی یکی اگه مردم آمدن گفتن آقا این شاه رو نمیخوایم، اون من زوره میاد تو کار میگه غلط میکنید که نمیخوایم. منشأ سوم دینه، یعنی یه عده پیدا میشن که میگن که خدا از اون بالا یک نفر انتخاب کرد به نام پیامبر خودش، دستوراتی داد برای اداره جامعه و اون پیغمبرم که از دنیا رفت، اون چی که باقی موند تعالیم او هست. ولی این تعالیم انقدر زیاد و پیچیده است که هر حسن علی جعفری که نمیتونه بیاد اونا رو اجرا بکنه. بنابراین یه عده متخصص باید باشن که من اسمشو میذارم دینکاران، اینها هستن که حق حکومت دارند. باز ما میبینیم که مثلا اونهایی که در حوزه توارث و زور کار میکنن یه نگاهی هم به حوزه دین دارن. مثلا اصطلاح می شود که شاه سایه خداست، یعنی یه جوری وصلش می کنن به یا اون شعار قبلی که ما داشتیم که خدا شاه میهن، یه سلسله مراتبی وجود داشتش که یا مثلا در حتی در قانون مشروطه هم که خواسته بودن همه اینها رو دیگه با هم جمع بکنن، گفتن سلطنت ودیعه ایست که از خداوند به ملت رسیده، ملت اینو تحویل علازت داده. یه جوری خلاصه تئوریزه یا نظریه پردازی کردن نسبت بهش. خب بنابراین ما از سه زاویه سه نوع حکومت رو نگاه کردیم. حالا من میخوام که بگم که در هر کدوم از این حکومت ها هم ما سه جور حکومت، یعنی سه تا جلوه و تعین بر اساس همون اصولی که خدمتون عرض کردم وجود داره. یعنی می شود نه نوع حکومت رو بیان کرد که این نه حکومت به سه دسته عمومی، گروهی و فردی تقسیم میشه. اول می پردازیم به حکومت های عمومی، یعنی حکومت های دموکراتیک. حکومت های دموکراتیک در واقع اگر که به کنه مطلبشون نگاه بکنید، حکومت‌های صاحب قانون اساسی هستند و حاکم کارش، حکومتش، مدیریتش مشروط است به آنچه که در قانون اساسی آمده است. به همین دلیل بود که 100 سال پیش وقتی که انقلاب علیه قاجاریه شد و قانون اساسی مملکت ما نوشته شد، اسم حکومت رو گذاشتن مشروطه و انقلاب ما هم شد انقلاب مشروطه. یعنی مشروط هست به این قانون اساسی. تمام حکومت‌های دموکرات در واقع هر اسمی هم که روشون بذاریم حکومت مشروطه هستن، چون حاکم مشروط هست به قانون اساسی. از دل این در جوامع مختلف بشری دو جور حکومت بیرون آمده است، یکی پادشاهی مشروط و یکی جمهوری. هر دوتای اینا مشروطند به قانون اساسی. پادشاهی در واقع یک شکل سنتی از حکومت کردنه که همون مسئله توارث و همه ی حرفا توش هست. اما چون این پادشاهی مشروط به قانون اساسیه و قانون اساسی میگوید که کسانی که دارای منصب مادام العمری می شوند حق دخالت در کارهای مملکت رو ندارن و در واقع جایگاه سمبولیک دارن و نماد مثلا وحدت ملی هستند، مثل پادشاه سوئد، پادشاه اسپانیا، پادشاه انگلیس، بنابراین اینها رو به عنوان حکومت‌های دموکراتیک می‌پذیریم به خاطر اینکه قانون اساسی و سنت سیاسی مملکت اجازه نمی‌دهد که اینها دخالت بکنن در امور مملکت. جمهوری هم که تکلیفش روشنه، یعنی از دل صندوق رأی میاد بیرون، تفکیک قوا رو قبول داره و مشروط است باز به قانون اساسی دموکراتیکی که دارند.
در واقع رؤسای جمهور در کشورهای دموکرات حق اعمال نظر و انجام خیلی کارها رو بیش از پادشاهان این کشور ها دارن.
حتی پادشاهان هستن فقط جنبه گل غالی هستن، عکس سر دیوار هستن، دخالتی در کار چیز ندارن. میرسیم به گروه حکومت‌های گروهی که در اینجا هم میشود سه نوع حکومت رو نام برد در سیر تحول تاریخی، که یکیش حکومت شاهنشاهیه. ما میدانیم که در ایران ما در هر تکه‌ای از کشور یک شاه داشتیم، حالا اسمای مختلفی داشتن، ساتراپ غیره و این حرفا، و اینها بودند که حکومت رو حفظ میکردن و مشروعیت یا حقانیت میبخشیدن به پادشاه. بنابراین حکومت شاهنشاهی با حکومت پادشاهی فرقش اینه که پادشاهی شاه اونجا نشسته، اما شاهنشاهی یعنی یک شاهی که بر فراز سر شاهان دیگر نشسته است، یعنی حکومت گروهی. یا در امپراتوری های اروپایی هم همینطور بود، یعنی اشرافیت وقتی که توانا میشد، مثل روم مثلا توانا میشد که برود سرزمین های دیگر رو بگیره و زمینی خودش بکنه، این گروه امپراتوری تشکیل میداد. امپراتوری یک حکومت گروهی است و بالاخره در همون اروپا ما جمهوری اشراف رو داریم. یعنی اینکه درسته که جمهوری و رئیس انتخاب میشه، ولی انتخاب کنندگان عموم مردم نیستند، بلکه یه گروه خاص، اشرافیت خاص است، مثل جمهوری هایی که در ایتالیا وجود داشت در دوران ما قبل قرون وسطا و قرون وسطا. بعد عاقبت میرسیم به حکومت فردی که در اونجا هم سه نوع حکومت رو ما میشناسیم. نخستین حکومت اسمش هست سلطنت. سلطنت از سلطه میاد، یعنی یک فردی مسلط میشود بر همه عموم مردم یک کشوری و معمولا این کار رو چون با زور میکنه بهش میگیم که حکومت سلطنت استبدادی، مستبد هستن. در فرنگستون وقتی که جولیوس قیصر جمهوری روم رو تبدیل کردش به پادشاهی خودش و در فرزندان خودش، این رو اسمش گذاشتن قیصریسم، چون اون
مثل سلطانی
میخوام بگم این به روایت اومدیش. و در اسلام هم ما خلافت رو داریم، خلافت هم از بازی حکومت فردی که مشروعیتش حالا این بار از دین میگیره و غیره. به این ترتیب ما 9 تا حکومت داریم که در 3 گروه اینها رو میتونیم تقسیم بکنیم و بین این 9 تا اگر بهترین و بدترین رو بخوایم انتخاب بکنیم، مسلماً بهترینش حکومت مشروط است. یعنی که حکومتی که حاکم حکومتش مشروط است به قانون اساسی که مردم نوشتن، قانون اساسی دموکراتیک. و بدترینش هم خلافت هست، به خاطر اینکه هم سلطنت توش هست، هم استبداد توش هست، هم قیصریسم توش هست، هم رابطه با عالم خدا و اینکه من نماینده خدا هستم که دارم بر شما حکومت میکنم، این بدترینش. و متاسفانه میبینیم که ما امروز روز به روز بیشتر در این چاه گند خلافت آقای خامنه‌ای فرو می‌ریم.